سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه ششم ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. بنابر تصاویر ماهواره‌ای مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، ایران 7 جایگاه شلیک موشک در استان هرمزگان راه اندازی کرده است. همزمان با بازگشت تیم مذاکره کننده آمریکا به وین در هفته آینده، بلینکن میگوید مطمئن نیستیم ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام جدی باشد. احتمال ادامه مذاکرات ایران و عربستان سعودی در بغداد. خبرگزاری فرانسه میگوید ریاض به دولت بایدن نشان داد اهل گفتگوست. انتخابات سراسری در بریتانیا. بزرگترین انتخابات محلی در 2 سال اخیر در انگلستان، ویلز و اسکاتلند در حال برگزاری است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از احداث 7 جایگاه شلیک موشک در اراضی کوهستانی شهرستان حاجی آباد واقع در استان هرمزگان خبر داد. پایگاه خبری نشنال به نقل از کارشناسان حوزه دفاعی این مؤسسه اعلام کرد تأسیسات جدید با هدف نشانه‌گیری دقیق در جهتی خاص در دامنه کوه قرار دارد. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد موشک‌های فرو رفته در دامنه شیبدار به طور بالقوه ریاض و محل استقرار تعدادی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین و عربستان سعودی را نشانه گرفته است. در همین حال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به افزایش حملات علیه نیروهای نظامی کشورش در عراق گفت ایالات متحده این حملات را زیر نظر دارد و در زمان و مکان انتخابی خود به آنها پاسخ خواهد داد. در ماه‌های اخیر حمله به پایگاه‌های نیروهای خارجی در عراق از سوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران افزایش یافته است. کشورهای عضو گروه 7 از ایران خواستند زندانیان دو تابعیتی و خارجی که به طور خودسرانه بازداشت کرده را آزاد کند. وزرای 7 کشور صنعتی جهان همچنین از ادامه نقض حقوق بشر در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کردند. این کشورها در بیانیه‌ای تأکید کردند هرگز به ایران اجازه نخواهند داد تا به سلاح هسته‌ای دست یابد. کشورهای گروه 7 همچنین حمایت خود از تلاش‌ها برای انجام تحقیق کامل و معتبر درباره پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی را اعلام کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نسبت به جدیت جمهوری اسلامی ایران برای احیای توافق برجام ابراز تردید کرد. بلینکن تاکید کرد دولت آمریکا جدیت خود برای پیشبرد برجام را نشان داده ولی از اینکه ایران قصد دارد اقدامی متقابل انجام دهد اطلاعی ندارد. او همچنین نسبت به افزایش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران که می‌تواند زمان دسترسی به اورانیوم لازم برای ساخت بمب هسته‌ای را کوتاه‌تر کند هشدار داد. همزمان وزارت خارجه آمریکا از آغاز ادامه مذاکرات احیای برجام در هفته پیش رو خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید اگر همه متحد باشند و دغل‌بازی نشود تحریم‌ها به زودی لغو می‌شوند. این سخنان درست ساعاتی بعد از آن بود که وزیر خارجه آمریکا گفت نتیجه انتخابات ماه آینده تأثیری در مسیر مذاکرات ندارد، چرا که حرف آخر را رهبر جمهوری اسلامی خواهد زد. در همین رابطه گزارشی بشنویم از همکارم مشتبه پور محسن.
رئیس جمهوری که به نام تدبیر امید روی کار آمد و آخرین پناه مردم یعنی امید را بر باد داد، باز هم خبر امیدوار کننده داد.
از نظر من به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام میکنم تحریم شکسته شده.
او اما توپ را به میدان فرمانده فرستاد.
اگر گزارش درست باشه، اگر دغلکاری نشه، اگر جناح بازی نشه و ما گزارش رو درست به گوش مردم برسانیم.
کسی که میگوید دیپلمات نیست،
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم،
اما تمام تصمیم‌های سیاست خارجی را خودش می‌گیرد. کسی که چند روز پیش آخرین پرده از حجاب سیاست دیپلماسی را هم کنار زد.
اینجا در کشور ما هم همینجوره. شورای عالی امنیت ملی است، همه مسئولین در اونجا حضور دارن، تصمیم گیری میشه، وزارت خارجه با شیوه‌های خودش بایستی اونها رو عملی بکنه. و
پیامی که نه فقط در داخل ایران بلکه در تمام دنیا دریافت شد. حتی دولت میانه‌رو بایدن در آمریکا که وزیر خارجه‌اش همزمان با مذاکرات احیای برجام صراحتاً از نقش کلیدی علی خامنه‌ای میگوید.
ما اینکه این موضوع چه تأثیری در مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت، خب من فکر می‌کنم مشخصه که در نظام ایران چه کسی تاثیرگذاره و اون رهبر ایرانه که باید تصمیمات اساسی رو بگیره.
او در گفتگو با فاینانشل تایمز گفته برای رفع تحریم راه درازی در پیش است.
همونطور که یکی از همکارام گفته، هنوز راه خیلی درازی در پیشه که باید طی بشه.
از وین خبر میرسد که واشنگتن پذیرفته تحریم‌هایی را که مرتبط با برجام هستند و در دوره ترامپ علیه تهران اعمال شده لغو کند.
تحریم بخش انرژی ایران که شامل نفت و گاز و اینها میشه، یا تحریم صنعت خودرو، یا تحریم مالی و بانکی، تحریم بیمه، تحریم بنادر، همه این تحریم‌ها باید برداشته بشه و توافق هم در موردش وجود داره.
اما جمهوری اسلامی دلخوش به این مقدار نیست. تهران میگوید همه تحریم ها باید لغو شود، از جمله مهمترینشان قانون تحریم کاتسا که به دلیل حمایت از تروریسم و گروه های شبه نظامی در منطقه، نقض حقوق بشر و برنامه توسعه موشک های بالستیک علیه جمهوری اسلامی وضع شده. همینطور تحریم بیش از 1500 شخصیت حکومتی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران، تحریم هایی که ربطی به زندگی مردم ندارد و مربوط به فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است. با واکنش علی خامنه‌ای به فایل صوتی ظریف، چهره ها و نهادهای نزدیک به او برای حمله به وزیر خارجه مسابقه گذاشتند، حتی از آنتن تلویزیون حکومتی ایران.
آقای ظریف در دیدار با کدام مقام بین‌المللی گفته بود اگر غرب با ما توافق نکند رقیب ما انتخابات را می‌برد.
و نماینده این وزارتخانه هم اطمینان می‌دهد که نماینده نظام است.
شکل توافق قطعا بر اساس مواضع قطعی نظام خواهد بود، هیچ تردیدی در این نیست.
نظامی که حالا به جهان اعلام کرده میدان جنگ را به عرصه دیپلماسی ترجیح می‌دهد.
میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیزه.
و در شرایطی که اقتصاد ایران رو به ویرانی گذاشته، اولویتش تأمین مالی سپاه پاسداران است. بلینکن، روحانی و بسیاری از سیاستمداران می‌دانند برداشتن تحریم دست کسی است که سیاست‌هایش باعث تحریم‌ها علیه ایران شده. علی خامنه‌ای که چند روز پیش با حرفایش نشان داد هنوز دلش با رفع تحریم‌ها نیست.
یعنی طرف مقابل وقتی دید که کشور از تحریم ضربه نخورد و زنده شد و تلاش درونی او بیشتر شد، خودش ناگزیر میشه که تحریم رو برداره.
شاید برداشتن تحریم‌های سپاه پاسداران و بازگرداندن رسمی پول به میدان دل او را نرم کند.
نرمش قهرمانانه.
تجربه‌ای که نشان داده شاید باعث افزایش فعالیت‌های مخرب در منطقه و بازگشت دوباره تحریم‌ها شود. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
در حالی که در هفته گذشته خبرهایی در مورد کم شدن فشار تحریم‌ها و آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران شنیده می‌شد، دوباره شاهد ابراز نگرانی وزیر خارجه آمریکا درباره جدیت ایران در مورد مذاکرات برجامی هستیم. ارزیابی کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس رو در این باره بشنویم.
بله، بر اساس اظهارات بعضی از مقامات مطلع اتحادیه اروپا که منتشر شده، به نظر میرسه که دو مشکل هست. میدونید که در این مذاکرات وین دو کارگروه تشکیل شده. کارگروه بر به اصطلاح تمرکزش بر این هست که بر سر تحریما هست، چه تحریم هایی و به چه ترتیبی برداشته بشه. یک کارگروه در مورد اینکه اقدامات ایران در بازگشت به برجام در رابطه با تعهدات هسته‌ایش چی است. در بخش تحریم ها ایران مصر هست که حتی تمام تحریم ها، من جمله تحریم هایی که مربوط به نقض حقوق بشر و یا برنامه موشکیش هست، هم برداشته بشه که ظاهرا آمریکا خیلی موافق این برنامه نیست. در بخش تعهدات هسته‌ای هم آمریکا معتقد هست که در این مدتی که ایران به تعهداتش عمل نکرده، بعضی‌هاشون رو نقض کرده، نفس بازگشت به برجام کافی نیست، چون زمان موسوم به گریز هسته‌ای ایران بسیار کم شده و ایران لازم هست که کارهای بیشتری انجام بده که در واقع به نفس و روح برجام قبل از خروج آمریکا برگرده. بر سر این هم نظر میرسه توافق مشخصی هنوز وجود نداره، ولی خب برخی از این اظهاراتی که شده در رابطه با عدم جدیت از دو طرف میتونه یک نوع تاکتیک برای فشار باشه. ایران میگه که نزدیکیم به توافق، تا احیانا اگر توافق صورت نگرفت تقصیر رو بر گردن طرف مقابل بندازه، طرف آمریکا. آمریکا هم خب میخواد فشار بیاره به طرف ایران، ولی خب واقعیت این است که اختلافات جدی هست بر سر این دو مسئله که عرض کردم. به نظر من این بیانیه میتونه خیلی مهم باشه، چون در دوران آقای ترامپ یک حالت تکروی بود که به اصطلاح اثر بخشی تحریم‌های آمریکا رو تا حدودی کم میکرد، چون کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای مهم جهان بالاخره فکر میکردن که این اقدام آمریکا یک جانبه بوده. ولی در این مقطع فعلی آمریکا خب وارد مذاکره شده، یک هیئت حتی در وین هست، حاضر شدن حتی غیر مستقیم با ایران به این شکلی که فعلا می‌بینیم مذاکره بکنن. در نتیجه در واقع توپ در زمین ایران هست و اگر احیانا مذاکرات نتیجه نده، کشورهای دیگر اروپایی و کشورهای عضو جی 7 حتما جبهه به اصطلاح متحدتری با آمریکا اتخاذ خواهند کرد در رابطه با ایران. تاریخ عملکرد جمهوری اسلامی نشون داده که این زندانی‌های از این گونه واقعا یک حربه هستند برای مذاکرات دیپلماتیک در عرصه‌های مختلف. من خیلی بعید می‌دونم که این زندانیان بدون توافق در مورد برجام آزاد بشن و این حربه به نظر من مهمتر شده به این دلیل که می‌دونید در یکی دو روز اخیر این دیپلمات ایرانی آقای اسدی در بلژیک که در زندان هست، دولت بلژیک گفته که مخالف هر گونه به اصطلاح معامله سیاسی بر سرش هست. طرف ایرانی درخواست فرجام خواهیش رو پس گرفت و برای ایران مهم است که بتونه در آینده حداقل در این مورد مواردی نظیر مورد آقای اسدی حربه‌ای داشته باشه که بتونه فشار بیاره به طرف مقابل. در نتیجه من بعید میدونم که این زندانیان دو تابعیتی رو جدا از به اصطلاح یک توافق بزرگتر در رابطه با مسئله هسته‌ای و روابط ایران با اروپا آزاد بکنن.
توضیحات کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون انگلستان رو میشنیدید. خبرگزاری فرانسه به نقل از چند منبع آگاه تایید کرد پس از آنکه مقام‌های ایران و عربستان سعودی در 20 فروردین در بغداد دیدار کردند، مقام‌های ریاض انتظار دارند در ماه جاری نیز چند دیدار مشابه داشته باشند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نزدیک به مقام‌های عربستان سعودی گزارش داد سطح خواسته‌های ریاض در گفتگوهای قبلی خود با ایران پایین بوده و عربستان سعودی با این کار به دولت بایدن نشان داده که اهل گفتگوست. این در حالی است که روز گذشته برهم صالح رئیس جمهوری عراق در مصاحبه با اندیشکده بیروت گفته بود بغداد بیش از یک دور از مذاکرات تهران و ریاض را میزبانی کرده است. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داد مذاکره اخیر مقامات دو کشور در بغداد میان خالد حمیدان رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی و سعید ایروانی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برگزار شده. گفته می شود جنگ یمن از جمله محورهای مذاکره مقامهای دو کشور است. همزمان وزیر خارجه عراق در کنفرانسی مطبوعاتی در روم پایتخت ایتالیا اعلام کرد دولت عراق میزبان گفتگوهای اعلام نشده ایران و عربستان سعودی بوده است. به گفته فؤاد حسین، بغداد در این دیدارهای منطقی نقش‌آفرینی کرده چرا که از این جهت می تواند منازعات داخلی را مدیریت کند. جزئیات بیشتر از صحبت‌های رئیس جمهور عراق و اشارش به گفتگوهای تهران و ریاض و همینطور نقش ایران در عراق را از همکارم تروسک صادقی از اربیل بشنویم.
برهم صالح رئیس جمهور عراق در کنار صحبت‌هاش در مورد امنیت و اوضاع سیاسی عراق و تأثیر منازعات منطقه‌ای بر عراق به نقش ایران هم اشاره کرد و گفتش که ایران همسایه مهمی برای عراق هست، در زمان خودش در جنگ علیه داعش کمک بزرگی به عراق کرده و گفتش که اونا نمیخوان به دوره نزاع و تنشی که در دهه‌های گذشته عراق با ایران داشته برگردن. در صحبت‌هاش تأکید کرد که عراق با تنش‌های منطقه‌ای روبروز از جمله ایران و کشورهای منطقه‌ای و برای دور کردن عراق از این تنش‌ها اونا نیازمند این هستند که به کمک این کشورها یعنی همسایگانش نیاز داره تا عراق به استقرار و ثبات برسه و در همین جهت اشاره کرد به تلاش عراق برای نزدیک کردن دو بازیگر مهم منطقه‌ای که منظورش تهران و ریاض بود و گفتش که بیش از یک بار بغداد میزبان این گفتگوهای بین دو کشور بوده و جزئیات بیشتری البته ارائه نداد ولی گفتش که این میتونه کمک بکنه به اینکه عراق هم میتونه نقش مثبتی در منطقه ایفا بکنه از جهت اینکه تنش‌های منطقه‌ای رو کمتر بکنه. حالا از صحبت‌های برهم صالح در رسانه‌های عراقی اینطور برداشت شده که اگر نقش آمریکا در عراق کمتر بشه شاید در دوره بعدی تنش‌های بین ایران و عربستان سعودی افزایش پیدا بکنه و این بتونه تأثیر بذاره بر امنیت و استقرار عراق و در همین جهته که همونطور که وزیر خارجه عراق هم اشاره کرده و رئیس جمهور عراق هم اشاره کرده اونا تلاش می‌کنن برای کنترل منازعات داخلی خودشون اوضاع منطقه‌ای رو کنترل بکنن و از تنش‌های ایران و عربستان سعودی کم بکنن چرا که همین تنش‌ها میتونه بر اوضاع سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی عراق هم تاثیرگذار باشه.
صحبت‌های تروسک صادقی از اربیل عراق رو میشنیدیم. از جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم چه عواملی باعث شده که ایران و عربستان سعودی به میز مذاکره بیان و چقدر امکان داره مشکلات دو طرف با مذاکره حل بشه.
اگر میخوایم جمع‌بندی بکنیم من فکر میکنم سه عامل وجود داره. یک، رویکرد جدید عربستان در حوزه سیاست خارجی خود که به دنبال احیای نقش منطقه و جهانی خود هست و در عین حال میخواهد کل روابط خارجیش با سایر کشورها و من جمله منطقه اونها را بازسازی و ترمیم بکنه. عامل دوم شدت یافتن جنگ نظامی در یمن هست و خواسته همه جهان دایر بر اینکه این جنگ هرچه زودتر باید خاتمه بیابه. ببینید الان عامل سومی هست در واقع و اون اراده کاخ سفید هست که اون ظاهرا از همه کشورها من جمله عربستان سعودی و حتی ایران درخواست کرده که اونها به گفتگو رو بیارن. اما اینکه واقعا این منتهی به جنگ خواهد شد، اولا توقعات عربستان و هدفی که عربستان داشته بحث کاهش تنش هست، در حد کاهش تنش هست. خاتمه یافتن جنگ در یمن بستگی به اراده سیاسی ایران داره و این اراده سیاسی ما نمیدونیم هست یا خیر. اونچه که ما از نماینده آمریکا و سازمان ملل در یمن هفته گذشته شنیدیم، اونها گفتن همه کشورها خواهان این هستن که این جنگ خاتمه پیدا بکنه. اما واقعیت من فکر میکنم جنگ یمن به دو تا عامل در خصوص ایران ارتباط پیدا کرد. یکی به وضعیت اونچه که به نام انتخابات ریاست جمهوری توصیف میشود بستگی داره و مهمتر از اون به بحث مذاکرات برجامی که الان برگزار هست و این بحث یمن هم بخشی از این موضوعات هست که اگر این موضوعات به نتیجه برسه قطعا موضوع یمن هم تا حدودی حل و فصل. ببینید آقای خامنه‌ای سه تا نکته بسیار مهمی در این خصوص بیان داشتن که به همدیگر مرتبط هستن و بیانگر رویکرد در واقع و واقعیت سیاست این کشور نسبت به این کشورها هست. یک، اینکه این شیوه و این رویکرد یعنی نفوذ در سایر کشورها و حمایت از شبه نظامیان، این یک رویکرد استراتژیک هست که خامنه‌ای شدیداً از اون دفاع کرده. دو، این کشورها در واقع توصیف کرده به کشورهایی هستند که ضعیف و بیچاره هستند و این نکته بسیار مهمی هست که در واقع بیانگر این رویکرد هست. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی میخواد با همین شیوه تداوم پیدا بکنه و با همین نگاه به این کشورها در واقع روابط خودش رو میخواهد اصلاح بکنه، من فکر میکنم این کشورها حاضر نیستند در واقع این معضلات رو حل و فصل یا حتی گفتگو بکنم. به ویژه اینکه خامنه ای تأکید کرده که سیاست خارجی ایران توسط مقامات بالادستی تعیین میشه و وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماتیک فقط مجری هست و کاری در این خصوص نیستن. من فکر میکنم اگر این نقشه رو ترسیم بکنیم، چشماندازی برای در واقع بهبودی روابط ایران با این کشورها حداقل در آن آینده نزدیک نمیبینم.
صحبت‌های جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز انگلستان رو میشنیدید. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره واکسیناسیون شهروندان ایرانی فاقد شناسنامه و کارت ملی گفت وزارت کشور برای این افراد کد مهمان صادر خواهد کرد. علیرضا رئیسی همچنین گفت برای واکسیناسیون اتباع خارجی درخواستی برای مجامع بین المللی ارسال شده تا از سهمیه واکسن کوآکس استفاده شود. رئیسی افزود کوآکس متعهد شده که تا سه هفته آینده دومین محموله واکسن کرونا را به ایران تحویل دهد. او گفته پیش بینی برای واکسیناسیون سالمندان تا پایان خرداد است و فعلا هیچ برنامه‌ای برای واکسیناسیون افراد زیر 18 سال نداریم. او گفت قرار است طرحی به رئیس جمهور ارائه شود که بر اساس آن به جای تعطیلی نیم بند همه جا به مدت 10 روز تعطیل شود. محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد که تست کرونا 3 نفر از 11 تاجر هندی که دو هفته پیش وارد قم شده اند مثبت شده است. او گفت که 300 نفر از افراد مرتبط با این مسافران نیز تست گرفته شده که نتیجه تست 5 نفر از آنان مثبت بوده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد از لغو مالکیت معنوی واکسن‌های کرونا حمایت می‌کند. در همین رابطه خبرگزاری رویترز گزارش داده با کاهش تقاضا برای واکسن کرونا در آمریکا، برخی از شهروندان کانادا به منظور دریافت این واکسن به ایالات متحده سفر می‌کنند. این در حالی است که نخست وزیر کانادا گفته همه شهروندان این کشور که به واکسن کرونا نیاز دارند تا پایان ماه سپتامبر واکسینه شوند. همزمان شرکت مدرنا اعلام کرد نتایج اولیه آزمایش واکسن کرونا تکمیلی جدید این شرکت بر انسان نشان می‌دهد این واکسن در برابر گونه‌های جدید این ویروس که در برزیل و آفریقای جنوبی دیده شده ایمنی بدن را افزایش می‌دهد. رئیس سازمان جهانی بهداشت از تصمیم آمریکا برای حمایت از لغو مالکیت معنوی واکسن کرونا حمایت کرد. و آن را لحظه تاریخی توصیف کرد و گفت می توانیم دنیا را واکسینه کنیم. تدروس آدانوم گفت این نمونه ای از تأثیر قدرتمند رهبری آمریکا در مقابله با چالش های بهداشت جهانی است. شرکت فایزر که یکی از اصلی ترین تولید کنندگان واکسن کرونا است، نزدیک به 26 میلیارد دلار تنها از طریق فروش این واکسن درآمد خواهد داشت. به گفته مقامات این شرکت، واکسن کرونا مثل واکسن آنفولانزا به یک رویه معمول در زندگی ما بدل خواهد شد و این شرکت ها بعد از فروکش کردن موجهای پیاپی کرونا باز هم سودی سرشار از آن خواهند داشت. گزارشی بشنویم از هومن میرقاسمی.
شرکت داروسازی فایزر اعلام کرده تنها در 3 ماه اول سال 2021 $3.5 میلیارد درآمد داشته از فروش واکسن کرونا. با توجه به قراردادهایی که این شرکت داروسازی امضا کرده، هنوز 1.6 میلیارد دوز واکسن کرونا باید تحویل مشتریان داده شود. به عبارت دیگر، آیدی این ابر شرکت از واکسن کرونا تا پایان سال جاری میلادی 26 میلیارد دلار خواهد بود. با این حال، گزارش‌های در مورد لخته شدن خون در افرادی که واکسن کرونا آسترازنکا دریافت کرده بودند، مطرح شدند. اختلالی که در مواردی منجر به مرگ افراد هم شده.
فایزر از این موضوع سود میبره. به همین خاطر که فایزر قراردادهای بیشتری بسته و دوزهای بیشتری از واکسن رو تحویل داده. واکسن‌های بیشتری هم قراره حتی سال آینده تحویل داده بشن تا کشور رو بتونن شیوع بیماری رو محدود کنن و جلوش رو بگیرن. با هدف اینکه قادر باشن واکسن کرونا رو مانند واکسن آنفولانزا به طور سالیانه به مردمشون برسونن.
شرکت‌های آمریکایی مدرنا و فایزر تنها عرضه کنندگانی هستند که از فروش واکسن کرونا سود می‌برند. سودی که فایزر آن را با شریک آلمانیش بیونتک به طور مساوی تقسیم می‌کند. ولی شرکت‌های داروسازی آسترازنکای بریتانیا و جانسون اند جانسون آمریکا تصمیم گرفتند واکسن‌های کروناشان را تا پایان همه‌گیری به بهای تمام شده بفروشند بدون سود. این در حالی است که انتظار می‌رود سازمان غذا و داروی آمریکا به زودی اجازه تزریق واکسن کرونا فایزر را به افراد بین 12 تا 15 سال هم صادر کند. از سوی دیگر فایزر اعلام کرده تا 1 سال پس از دریافت 2 دوز واکسن، 1 دوز سوم به نام دوز تقویتی هم باید تزریق شود. با توجه به بحران انسانی که در هند در حال وقوع است، گروهی از کشورهای در حال توسعه به رهبری هند و آفریقای جنوبی از سازمان تجارت جهانی خواستند قوانین محافظت از مالکیت فکری واکسن کرونا را در زمان همه‌گیری کاهش دهد. با هدف تحت فشار قرار دادن شرکت‌های داروسازی و متعاقباً تضمین دسترسی کشورهای کم درآمد به واکسن از طریق کاهش قیمت و یا همکاری با سایر شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت تولید. درخواستی که فایزر و دیگر شرکت‌های داروسازی به شدت با آن مخالفند. تزریق بیشتر واکسن کرونا فایزر یعنی درآمد بیشتر برای این غول صنعت داروسازی که حالا به نظر می‌رسد توانسته بازار واکسن کرونا را تحت سلطه خود درآورد بدون توجه به کشورهایی که توانایی خریدش را ندارند. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
اتحادیه اروپا برای بررسی لغو مالکیت معنوی واکسن کرونا اعلام آمادگی کرد. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، گفته این اتحادیه آماده گفتگو درباره این پیشنهاد و هر راه حلی است که با بحران کرونا به شیوه عملی و مؤثر مقابله کند. او گفته معتقد است پیشنهاد آمریکا در مورد مالکیت معنوی واکسن کرونا میتواند به دستیابی به این هدف کمک کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه گفت از لغو مالکیت معنوی واکسن‌های کرونا با هدف دسترسی گسترده‌تر به آن حمایت می‌کند. در همین رابطه صحبت‌های همکارم تاج‌الدین سروش رو می‌شنویم.
این برنامه وقت شیوع کرونا در هند و آفریقای جنوبی و به صورت گسترده شیوع پیدا کرد، کرونا، این دو کشور پیشنهاد کرد که واکسن هایی که در اروپا و در آمریکا تولید می شوند اینو فناوری و تکنولوژی زیر در اختیار کشورها قرار بدن و این کشورها هم واکسن رو تولید انبوه بکنن و در دسترس شهروندانشان قرار بدن. خب با توجه به قوانین سازمان تجارت جهانی ما می دانیم که حق مالکیت معنوی تولید واکسن به عنوان یک مالکیت حساب می شود و حق شرکت هایی است که ایرا اختراع میکنن و تولید میکنن و فناوری که کار میگیره این حق اونا محسوب میشه. این دیگه کشورها نمیتونن و یا دیگه شرکت ها نمیتونن بدون اجازه از او تولید بکنن. حالا با توجه به اینکه ایش ویروس کرونا گسترش پیدا کرده شیوع ازی در هند و در کشورهای دیگر، رئیس جمهور آمریکا و جمع کشورهای اروپایی و رهبرای اروپایی میگن که در صورتی که به صورت موقت ما میتونیم که حق ازی در اختیار هند و کشورهای دیگه قرار بدیم تا اینا بتوانن تولید واکسن تولید انبوه بکنن و از فشار زیادی که بالای کشورها کرونا آورده ای کاهش پیدا بکنن.
صحبت های همکارم تاج الدین سروش رو میشنیدید. امروز بزرگترین انتخابات محلی طی دو سال گذشته در بریتانیا در حال برگزاری است. میلیون ها نفر در انگلستان، ویلز و اسکاتلند برای انتخاب نمایندگان خود پای صندوق های رای می روند. رای دهندگان نمایندگان خود در پارلمان اسکاتلند و ویلز و همچنین 143 نماینده شورای شهر و 13 شهردار در انگلستان را انتخاب می کنند. حوزه های رای گیری از ساعت 7 صبح تا 10 شب به وقت محلی برای حدود 48 میلیون نفر واجد شرایط باز خواهد بود. پیش بینی می شود شمارش آرا به دلیل محدودیت های کرونایی چند روز طول بکشد. بیشتر بشنویم در رابطه با اهمیت انتخاب شهردار لندن از همکارم بردیا افشین، از مقابل یکی از حوزه های رای گیری در لندن.
انتخابات سراسری و مختلف امروز در بریتانیا تو زندگی روزمره مردم این کشور تاثیر داره، از اینکه کی به کی سطح های آشغالشون خالی میشه تا امنیت خیابوناشون و همینطور تا اتحاد بیش از 400 ساله سلطنتی بریتانیا. اما انتخابات شهردار لندن میتونه انتخابات مهمی باشه که تأثیر فرامنطقه‌ای داره. لندن یک شهر جهانی به اصطلاح، شهری که در نظام اقتصاد جهانی تاثیرگذاره. تولید ناخالص ملی این شهر میتونه تا یک سوم تولید ناخالص ملی بریتانیا باشه، چیزی نصف تولید ناخالص ملی هند، اندازه تولید ناخالص ملی مکزیک، اسپانیا و بیشتر از تولید ناخالص ملی ترکیه است. و همینطور بودجه شهرداری لندن از مثلا بودجه کل کشور اوروگوئه بیشتره و پوشیده این است که لندن در بسترهای دیگه در مقیاس جهانی تاثیرگذاره، فرهنگ، هنر. و خب شهردار این شهر تصدی امور این شهر رو داره و چند دهه است که در واقع به او اختیارات و قدرت زیادی تفویض شده از سوی پارلمان، خودمختاری نسبی داره، برای همین انتخابات بسیار مهمیه. میدونیم که در نظام پارلمانی بریتانیا نخست وزیر به صورت رأی مستقیم انتخاب نمیشه، حزب اکثریت در پارلمان رهبرش میشه نخست وزیر، اما در شهرداری چون رأی مستقیم داره حساسیت بالایی وجود داره و مشارکت بالا خواهد بود. صدیق خان از حزب کارگر که شهردار کنونی بخت اول محسوب میشه، اما از دیگر حزب عمده، حزب حاکم بر پارلمان، حزب محافظه‌کار، شون بیلی رقیب او در شورای شهر که 25 نفر عضو خواهند داشت، شورای شهر لندن، به نظر می رسد که باز هم بخت برای حزب کارگر بیشتر باشه و بعد حزب محافظه‌کار، اما حزب سبز هم به نظر می رسد حزب سوم خواهد بود و چند صندلی رو در شورای شهر 25 نفره اشغال خواهد کرد.
توضیحات همکارم بردیا افشین از مقابل یکی از حوزه های رای گیری در لندن رو می شنیدید. به پایان با خبر امروز می رسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.